رادیوی آزادی،
مجله خبری. 1,700,000 و مکملترین نسخه شاهنامه در جهان. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با شمارگانی نزدیک به 2,000,000 نشر شدنی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در تاجیکستان، بزرگترین نشر این اثر پرآوازه در بیش از 1,000 سال موجودیتش در جهان است. اکنون این تعداد کتاب شهر به شهر و روستا به روستای تاجیکستان و هر خانواده رایگان هدیه می شود که از ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز شده و حالا تقسیم دو جلده شاهنامه تا ناحیه فیض‌آباد رسیده است. جنید الله کریمزاده، معاون رئیس ناحیه فیض‌آباد میگوید به ناحیه آنها 16562 جفت راست آمده است.
یعنی که امروز در حجم 16562 جفت علاقه ورید گردید از طرف نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ما مسئولین ناحیه فیض‌آباد اون رو قبول کردیم و طبق امر رئیس ناحیه فیض‌آباد در این سمت به تصویب رسید و در 9 جماعت شهرک و دهات ناحیه فیض‌آباد کمیسیه ها تأسیس داده شدند و در هیئت کمیسیه‌ای که به غیر از مسئولین جماعت شهرک 5 نفر از حساب مقامات اجرایی علی حکومت نوای موظف کردیدن که این تحفه سازواری پیشوای معظم ملت رو به هر یک خواجگی برده به هر یک اویل رسونند.
هرچند در شبکه‌های اجتماعی برخی کاربران نشر و تقسیم شاهنامه از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان را یک کار تبلیغاتی به منفعت خود نامیدند، باشندگان ناحیه فیض‌آباد از این اقدام استقبال میکنند.
شاهنامه بزوال فردوسی که یکی از شاهکاری های ادبیات جهان است، نقش بزرگ در خودشناسی و تشکل هویت ملی ما دارد. این کار امکان می‌دهد که همه مردم با این اثر هویت ساز دسترسی پیدا کند و از گذشته پر افتخار خود با خبر شود.
نسخه‌ای که حالا نشر شده و تقسیم می‌شود بر پایه این نسخه است که زمان شوروی با حروف سیرلیک در تاجیکستان تهیه شده بود، اما حالا پیش از چاپ در چند دانشگاهی تاجیکستان و پژوهشگاه های اکادمی علوم بر اساس این نسخه ها و نشرهای معتبر شاهنامه تکمیل دیده است. ادبیات شناس مبشر اکبرزاد که بیش از یک سال نمونه آخرین نشر را با نسخه های چاپی مسکو و تهران اروپا مقایسه و تکمیل کرده است، آن را در حال حاضر مکملترین و دقیقترین نسخه شاهنامه در جهان می شمارد.
ما این کار را اول شروع کردیم در که در مقایسه با چاپی استاد خالقی مطلق، آخرین چاپی خالقی مطلق انجام دیم و یک جلد از روی همین کار رفتیم، از روی همین چاپ، و بعداً بعضی سبب ها بعضی عامل ها برگشتیم به چاپ ژولمول، چون چاپ ژولمول و چاپ مسکو که سالهای 60 صورت گرفته بود نسبتاً کامل تر است نسبت به چاپ استاد خالقی مطلق. بعضی بیت ها در اون چاپ ها هست، در چاپی استاد خالقی نمیدونم به چه سبب فروگذار شده بود، به سبب اون که متن کامل باید به جامعه پیشنهاد میشد، ما راه آوردیم به چاپ ژولمول و چاپ مسکو.
با چنین شیوه نشر و تقسیم شدن شاهنامه در تاجیکستان استقبال گرمی در میان فارس زبانان از جمله ساکنان ایران و افغانستان داشت، اما شفیعی کتکنی شاعر و دانشمند معروف ایرانی چاپ شاهنامه با حروف سیرلیک را در نوار در شبکه‌های اجتماعی یاری به گسترش زبان روسی دانست و حد زد که
این توسعه زبان و خط روسیه به بهانه این که ما میخواهیم فرهنگ ملی شما رو تقویت
کنیم. اما رحمت الله بیژنپور فرهنگ شناسی افغانستانی مقیم اروپا بر این است که شاهنامه شاه اثر هویتی همه فارزبان هاست و در هر جای نشر شود برای شناخت بیشتری گذشته میراثبران آن اثرگذار خواهد بود.
و کنون نیز باور دارم که اقدام پسین تاجیک جمهوری تاجیکستان که از هر جهت سزاوار تحسین است، به امو جهت یا به امو اندازه وسعت داره در آینده سازی ما، در هویت ما، در باورسازی ما و در معرفی و شناخت مردم از شاهنامه و شناخت شاهنامه از مردم. در حقیقت فردوسی تمام عمر ضایع کرد برای ای که شاهنامه را به وجود بیاره. شاهنامه تمام تاریخ بلعیده تا این که ما را حفظ کنه، ما شاهنامه را حفظ خواهیم کرد.
در پی نشر این اثر قرار است که در تاجیکستان آزمونی سرتاسری شاهنامه خانی راه اندازی شود که آرا مقامداران یک نقش برای گسترش خودشناسی و هویت ملی مردمی تاجیکستان می دانند. ولی در شبکه های اجتماعی این عقیده نیز بیان می شود که با کاهش سطح فرهنگ و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی میل مردم به کتابخانی خیلی کم شده است و بدون بهبود بنیادی زندگی آدمان آنها را مجبوراً کتابخوان کردن دشوار است. مخالفین این عقیده می گویند با وجود این تقسیم رایگان کتاب تا جایی به اصلاح وضع کمک کرده و خواهد کرد. پیشتر از این کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف با چنین شیوه نشر پنج شده بود. حالا معلوم نیست که کتاب نوبتی میلیونی برای تقسیم رایگان کدام خواهد بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
در پی حمله های هوای پاکستان به ولایت های خوسفندانگرهار، تنش دیپلماتی میان کابل و اسلام آباد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مقام های طالبان و ساکنان ولایت های خوسفندانگرهار افغانستان میگویند که در نتیجه حمله های هوای شب چهارشنبه و پنجشنبه در این ولایت ها 3 کودک کشته و 10 تن زخمی شدند. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان روز 28 آوگوست با نشر یک خبر در صفحه ایکس اعلان کرد که این حمله از سوی ارتش پاکستان صورت گرفته است و در واکنش به آن عبدالرحمن نظامی سفیر پاکستان در کابل به این وزارتخانه دعوت شده است. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان افزوده است که اعتراضنامه خود را به سفیر پاکستان در کابل سپرده اند. پاکستان هنوز به طور رسمی در این باره چیزی نگفته است. کودکان کشته شده در ولایت خوست زیر 10 ساله بودند. یک ساکن این ولایت و از همسایگان کودکان کشته شده که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش برده شود، روز پنجشنبه از محل حادثه به رادیوی آزادی گفت شب گذشته زمانی که هواپیماهای بی‌سرنشین پاکستان به یک خانواده در خوست حمله و بالای آن مشک انداختند، 3 کودک که هر 3 از یک خانواده بودند کشته و 4 تن زخمی شدند. این ساکنی خود گفت که هواپیماهای پاکستانی آن شب در فضای این شهر گشت می زدند و مردم به تهلوکه افتاده بودند. با گفته ساکنان مردم از خانه هایشان بیرون برآمده بودند و تنها صبح به خانه هایشان برگشتند. مقام های طالبان در خوست می گویند که این حمله های هوایی از سوی ارتش پاکستان انجام شده است. سخنگوی حکومت طالبان در این ولایت در بیانیه که به رادیوی آزادی فرستاد گفت در وقت شب گذشته تقریبا ساعت‌های 10:30 در منطقه سرخ کاهی ولایت خوست در نزدیکی مرز با پاکستان خانه یک شخص محلی با نام حاجی نعیم گل از سوی هواپیماهای بی‌سرنشین پاکستانی بمب‌باران شده است. در نتیجه این حمله 3 کودک از این خانواده جان باختند و 5 تن دیگر با شمول زنان و کودکان زخمی شدند. بر اساس این اعلامیه فردی که به خانه او حمله شده است یک تاجر محلی و غیر نظامی بوده و هیچ گروه وابسته نبوده است. ساکنان محلی نوارهای ویدیویی و عکس‌ها را از محل حادثه و قربانیان به رادیوی آزادی فرستادند، اما رادیوی آزادی نمی‌تواند به طور مستقل زمان، مکان و جزئیات این حادثه را تایید کند. در همین حال شب چهارشنبه به پنجشنبه گزارش‌های از حمله های هوایی به ولسوالی یا ناحیه شینوار در ولایت ننگرهار نشر شد. به گفته ساکنان محل و مقامات طالبان در این حمله ها 6 تن زخمی شدند. وزارت کارهای خارجی طالبان در اعلامیه گفت که نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان و بمب‌باران غیر نظامیان در نزدیکی خط مرز را به شدت محکوم می‌کند و آن را نقض آشکاری تمامیت مرزی افغانستان و یک اقدام تحریک آمیز می داند. پیش از این از پاکستان بارها بخش‌های از خاک افغانستان را هدف حمله های هوایی قرار داد و گفت که پناهگاه های تحریک طالبانی پاکستان را هدف قرار داده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
از یک زندان روسیه 6 تاجیک دیگر را به جنگ به اوکراین بردند. از یک زندان شهر تیومین در روسیه در یک هفته اخیر 6 زاده تاجیکستان را به جنگ در اوکراین بردند. من میرزا نبی خلق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یکی از محبوسان با شرط فاش نشدن نامش روز 29 آوگوست بر رادیو آزادی گفت که آنها زیر فشار قرارداد امضا کردند. این کار روز 21 آوگوست صورت گرفته است. تصدیق مستقلانه خبر امکان پذیر نیست. همصحبت رادیو آزادی ادعا کرد که در پی فشار زیاد و وعده مقامات روسیه برای آزاد کردن محبوسان هر ماه چند زندانی تاجیک و ازبک ناچار به جنگ می روند. در اول امسال نیز 9 محبوس تاجیک را از زندان تیومن به جنگ در اوکراین برده بودند. 2 شهروند زندانی تاجیکستان در محبس رقم 2 شهر تیومن در ماه مارس برای رادیو آزادی شکایت کرده بودند که برای رفتن به جنگ ضد اوکراین زیر فشار ماندند. آنها از مقامات تاجیکستان طلب داشتند که برای ادامه ادای جزا به محبس های کشور فرستاده شوند، ولی سرنوشت بعدی آنها معلوم نیست. با خبرهای گوناگون در زندان شهر تیومن قریب 60 تاجیک است که اساساً با گناه قاچاق مواد مخدر، قلابی و دزدی محکوم شدند. از آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین تا کنون ده‌ها مورد جلب و کشتن شدن شهروندان تاجیکستان در روسیه رسانه‌ای گشته است. مقامات تاجیکستان سال 2023 تنها 100 مورد جلب محبوسان تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات ندادند. طرح دولتی اوکراین زیستن می خواهم روز 18 آوگوست گفت تنها در نیم سال 628 زاده تاجیکستان با ارتش روسیه قرارداد بسته، اساسا در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می شوند. از آن پیش در ماه اپریل نام تقریبا 1000 زاده تاجیکستان آشکار شده بود. در تاجیکستان تا کنون کسی برای شرکت در جنگ روسیه در اوکراین به جوابگری کشیده نشده است.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غنو دوکارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غنو دوکارم. آره نبودی تو غنو دوکارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه خطشون هم قسمای بر درو بای بیزار شدون زشبای بیزدرو. با چه خطشون هم قسمای بر درو بای بیزار شدون زشبای بیزدرو. جداها خیره شدن از غمی رفایه من. دی کجا چاره دی جویم چی کنم تا می رود، دی پیاشید شدن از این سری سودایه من. دی پیاشید شدن از این سری سودایه من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه خطشون قسمای بر درو وای بیزار شدون زشبای بیفرو. با چه خطشون قسمای بر درو وای بیزار شدون
های دراز پاییز، شب های پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، شب های دراز پاییز، شب های پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، آره قصه پر از خطا بود.
دبیر کلی سازمان ملل متحد حمله مرگبار اسرائیل را به یک شفاخانه در شهر خان یونس در نوار غزه سخت محکوم کرده است. در نتیجه دو ضربه هوایی نیروهای اسرائیل به شفاخانه در شهر خان یونس در جنوب غزه چندین غیر نظامی از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران کشته شدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. آنتونیو گوتیرش دبیر کلی سازمان ملل گفته است که این حادثه خطر زیاد به جان خبرنگاران و طبیبان را نشان می‌دهد. این قتل‌های وحشت‌انگیز خطر بسیار زیاد به جان کارمندان طبی و خبرنگاران را نشان می‌دهد که هنگام کاری حیاتیشان در این مناقشه سخت با آنها تهدید می‌کند. دبیر کل خاطر نشان می‌کند که غیر نظامیان از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران باید تمام وقت محافظت کرده شوند، گفت استفان دویاریچ سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد. دبیر کلی سازمان ملل همچنین خواهان تحقیق زود و بی‌طرفانه حمله‌ها شده است. در دو ضربه هوایی که یکی پای دیگر صورت گرفت، به گفته مقامات فلسطینی 20 نفر از جمله 5 خبرنگار از رویترز، اسوسییتد پرس، الجزیره، NBC و میدل ایست ای به هلاکت رسیدند. مقامات اداره تندرستی غزه حمله به یگانه شفاخانه دولتی در جنوب غزه را ادامه ویرانگری سیستم تندرستی در غزه نامیده محکوم کردند. ارتش اسرائیل در یک بیانیه رسمی گفت که تحقیق حادثه را آغاز کرده است. در این بیانیه از مرگ غیر نظامیان در حمله اظهار تأسف شده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل ضربه های مرگبار و خطا و حادثه غم‌انگیز نامید و گفت که نظامیان آن را تحقیق میکنند. به قول بنیامین نتانیاهو جنگ آنها با تروریستان حماس است و هدفشان هم نابود کردن این سازمان و رهایی گروگانان اسرائیلی میباشد. پس از حمله مرگبار سازمان تندروی حماس به اسرائیل در ماه اکتبر سال 2023، نزاع بین اسرائیل و این سازمان اوج گرفت. حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌داند، در آن زمان بیشتر از 1500 اسرائیلی را کشت و ده‌ها تن دیگر را گروگان گرفت. بعضی را هنوز هم در اسارت نگاه می‌دارد. در حمله های انتقام جویانه اسرائیل به نوار غزه که تحت کنترل حماس است، در تقریبا دو سال گذشته بیشتر از 60,000 نفر کشته شدند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حامیان حقوق اصلاح و تغییرات پیشنهادی با کودکس حقوق ویرانکنی ماموری در روسیه را تنقید کردند که در صورت قبول اجازه می‌دهد مهاجران برای یک قانون شکنی ناچیز از کشور رانده شوند. از این پیشتر وزارت کارهای داخلی روسیه طرح قانون را به دوما پیشنهاد کرد که اجازه می‌دهد مهاجران بر اساس 20 بندی نوی قانون از روسیه رانده شوند. درباره این اصلاحات پیشنهادی صحبت داشتیم با والنتینا چوبیک، حامی حقوق مهاجران، و نخست نظرش را در برای مدهای نو پرسیدیم.
در این داستان از 20 ماده دو و یا دوونین تای آن اهمیت دارند. اولی ماده مهم ماده مایده افباشی است. هدف بازداشت هر مهاجری که قانونی و یا غیر قانونی و یا به هیچ دلیل در کوچه دستگیر شده است، پول ستانی است. هر وقتی که مهاجر دستگیر شد، او را به هیچ دلیل به مایده افباشی متهم می کنند. در سندهایشان می نویسند که در جایهای عمومی با صدای بلند گپهای بد و یا دستک زد، در نزد مسجد یا داخل مسجد. چون این سندها را در یک روز تا 400 تا می نویسند. این یک کاری معمولی است و اکنون به مهاجران نه تنها با جریمه 500 روبلی بلکه با اخراج از روسیه تهدید می کنند. مردم را وادار می کنند که پول دهند، برای حق خود صدا بلند نکنند. دوم ماده نافرمانی به کارمندان پلیس است. اکنون هر وقت مهاجر از پلیس خواهد سندش را نشان دهد یا سبب های بازداشتش را بگوید، آنها همین طلب های قانونی را نافرمانی به کارمند پلیس و یا سرپیچی از اجرای امر آنها می نویسند. هدف این به حقوق ماندن انسان ها است. یکی از ماده های دیگر که خنده آور است، ماده تشکیل و یا شرکت در جمع آمد های بدون اجازه است. و نظر من اکنون در یک مسجد جمع آمدن 3 مسلمان را تشکیل گرد همایی غیر قانونی نامیده، مردم را باز هم با هدف پول ستانی دستگیر می کنند.
و опять же в целях вымогать.
سوال دیگر از والنتینا چوپکین بود که چرا ماهای اخیر بدرفتاری با مهاجران و اخراج آنها با هر بهانه از روسیه زیاد شده است؟
این بار اول نیست. در روسیه هر وقتی که حکمران از بحر حل مشکلی نمی برایند و مشکلات جمع می شود، آنها یک دشمنی موافقه برای خود جستجو می کنند و مهاجران یک دشمنی بسیار مناسب هستند. آنها بی حقوقند، با جامعه همایش نیافتند و کسی پشت آنها را نمی گیرد. بسیاری از مردم تهجایی به مهاجران نفرت پنهانی دارند و فقط به این سبب که به آنها مانند نیستند. از بس که مهاجران به مردم تهجایی مانند نیستند، آنها را در ازدحام به آسانی میشناسند. برای همین هر وقتی که روسیه در یگان کار ناکام میشود، ظلم به مهاجران را آغاز میکند. هدف این محض ظلم به مهاجران نیست. هدف این کار دور کردن توجه اهالی از قرارهای بدی است که حکومتداران روسیه قبول میکنند.
والنتینا چوپک، حامی حقوق مهاجران در روسیه، درباره تغییرات پیشنهادی به قانون صحبت میکرد که راندن مهاجران از کشور را بسیار آسان میکند. و وادیم کاژنف، رهبر فدراسیون مهاجران در روسیه، گفته است که راندن مهاجران برای رعایت نکردن قاعده های راه نادرست است و باید آنها فقط جریمه شوند و تمام. او به رسانه های روسیه گفته است که اگر مهاجر در مدت 3 سال 2 دفعه قاعده حرکت در راه را رعایت نکند، او را از کشور میرانند، که کاری درست نیست. به قول او، کسی کار میکند، مالیات میسپارد، به مردم خدمت میرساند، نباید از روسیه رانده شود. بینندگان عزیز، نظر شما به این تلاش های مقامات روس درباره آسان کردن راه بیرون کنی مهاجران از روسیه چی است؟ فکر و اندیشه های خود را زیر برنامه اخبار آزادی نویسید.
چی کو بی بی هودا سردا ها سلام علیکم با کل مردم تاجیکستان. اونوزی در شهر در دولت ایتالیا هم بچه کلونیم سمیر نون دارد و بچه دویم محمد نون دارد و خوب است و این سیومش علی شیر جون خوب هم دختر کلونیم با همروی دوگانه هایش با تماشا رفتن با کور.
منظره شهر بیلا مونند به تاجیکستان، اما واقع در قلب ایتالیا، کشوری تاریخ و صنعت، شهری که دو سال باز برای قهرمانی نوبتی روزگار مهاجر مکان زیست شده است. هرچند خود او هرگز در گوشه خیالش هم نداشت که روز پیروهای زندگی او را به اینجا، به وطن پیتزا میارد. سلام بینندگان عزیز، دلاور رسولوف بیش از یک سال می شود در این استخانه تعمیر ماشین ها در ایتالیا فعالیت دارد. اما تاریخچه رسیدن تا به این کارگاه پرپیچ و تاب است و باز هم برمی گردد به روسیه که اولین کشوری مهاجرت قهرمانی آن زمان 18 ساله ما بود.
من باره اول آمدن نیخیل بر سان پیتربورگ رفتم و ایجا مینوس بود برکه تاجیکستان پلوس 10-15 گرادوس بود. من رفتم ریسک مینوس 20 گرادوس بود، خیلی خونک بود و کمتر بیمار شدم و رفتم تاجیکستان توبت کردم یک دو ماه. بعد از آن گرم شد، بعد باز مسکوه رفتم. مسکوه رفتم در آنجا در یک سترویکا کار کردم الکتریک طول 8 ماه. بعد امی خیل هر خیل کارها کردیم، دو ماه مگزین کار کردیم، سه ماه دستفکه کار کردیم و خیل سینکارت ها میفروختیم بر توجیکا و اوزبیکا. امی خیل کارها وجه رفت، هر خیل کار دو ماه سه ماه هر جا رفتیم کار کنیم.
اما دیر نگذشته آشنایی با همسری آینده دلاور را به زادگاه او اوکراین برد.
راستی گپ، من پیش در امو تاجیکستان بودن، من گپ می زدم با اون وقتا بود مایلگیم بودن، مایل رو همی خیلی نام داشت. من گپ می زدم با این اویلام، اوزی من اویلای من اوکراین است، اوکراین که هستن، من با اون گپ می زدم. وقتی که من مسکوه رفتم، من در اونجا شناس شدم. بعد اویلام اومدن بر مسکوه از اوکراین، من در اونجا کمی که توجیکی ازدواج کردیم، نکاح کردیم. بعد از اون همی خیل وقتی که سالایی که 2014 بود، 2014 وقتی که همی خیل که جنگ گراجدانسکی اوکراین سر شد، همی خیل بین خودشون زنم را روان کردم اوکراینا. من اون سالا نداشتم زگرام پاسپورت، وای سالا زگرام پاسپورت کتی میرفتیم. نه سال 2014 وجه زکان برومد که زگرام پاسپورت کتی طرفای اوکراینا میرفتیم. بعد من زنم رو روان کردم، من تاجیکستان رفتم، زگرام پاسپورت کردم، بعد اوکراینا اومدم. بعد از 8 ماه سال 2014 که اومدم بر اوکراینا، من 8 ماه زندگی کردم. بعد از اون با کار طرفی مسکو رفتم. من در اونجا کار میکردم، در مسکوه دو ماه کار میکردم، میامدم دو هفته در اوکراین دم میگرفتم با مثال اتپوسکا، اما خیلی اتپوسکا میامدم. بعد از اون همی خیلی با میرفتم مسکوه کار کنیم. همی خیلی تو 2019، تو سال 2019 من همی خیلی کردم، میرفتم روسیه کار میکردم، دو ماه سه ماه میگشتم میامدم یا مدام میگرفتم، همی خیلی تو 2019.
بعدن چی شد که شما تصمیم گرفتید که در اوکراین بمونید؟
همون سالی که همون 2020 ماه مارت من گفتم که بر مسکو میرم کار کنم، که وجه گرانیسا رو محکم کردم، هم از اوکراین هم از روسیه گرانیسا رو محکم کردم، نگم مدام نه برآمد.